آقای مهندس امیر انتظام در همون سال آخر انقلاب اونطوری که خود ایشون شرح میدن در یه برخوردی که با آقای مهندس بازرگان داشتن روی خیابون ولیعصر فعلی و گفتگو میکنن و مهندس بازرگان از ایشون دعوت میکنه که بیان و با ایشون همکاری بکنن و کنار ایشون در انقلاب جلو برن و آقای امیر انتظام این دعوت رو میپذیره و به مبارزات مردم در آستانه انقلاب میپیونده. بعدم که در دولت موقت که آقای مهندس بازرگان تشکیل میده ایشون سمت معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت رو دارا میشه و فعالیت خودشو در راستای اهداف ملی و آزادی خواهانه و به عنوان انقلابی که برای حاکمیت ملی و آزادی تحقق پیدا کرده شروع میکنه. بعد از اینکه یه خلف وعده های از طرف حاکمیت برخواسته از انقلاب صورت میگیره و به جای اینکه مجلس مؤسسان که قرار بوده تشکیل بشه میرن به طرف تشکیل مجلس خبرگان و قانون اساسی که تو مجلس خبرگان در حال طرح بوده و مسائلی که در این قانون اساسی بوده، مهندس امیر انتظام از این وضعیت ناراحت میشه و با توجه به اینکه مجلس خبرگان هم طبق آیین نامه قرار بوده که در مدت یک ماه کارش رو تموم کنه و قانون اساسی رو عرضه کنه و این یه ماه سپری شده بوده، مهندس امیر انتظام با اطلاع آقای مهندس بازرگان نخست وزیر تصمیم میگیرن یه طرحی بدن برای انحلال این مجلس خبرگان. نظرشون بیشتر این بود که اون قانون اساسی که قبلا در خارج از کشور کسانی مثل آقای دکتر حبیبی، دکتر بنی‌صدر و دیگران تهیه کرده بودن و یک قانون اساسی مترقی بود، اون قانون اساسی آقای خمینی هم تایید کرده بود اون رو، همون مستقیما به رفراندوم گذاشته بشه و مردم اون رو تایید کنن. در هر حال طرح انحلال مجلس خبرگان باعث گرفتاری آقای مهندس امیر انتظام میشه. تا اونجایی که تصمیم میگیرن ایشون رو بازداشت کنن، آقای مهندس بازرگان برای اینکه این حادثه رخ نده ایشون ماموریت خارج از کشور میده، به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی ایشون اعزام میشه و بعد بالاخره ایشون رو احضار کردن و از همون روزی که وارد ایران شد بازداشت شد که اتهامات بی اساسی هم به ایشون زدن. تمام عمرش در حقیقت در زندان بود و الانم که بیرون در منزلش بود به عنوان مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر.
آقای موسویان، شما اهمیت مهندس امیر انتظام رو در تحولات سیاسی ایران از زمان انقلاب تا به امروز در چه میدونید؟
اهمیت تلاش های آقای امیر انتظام همین است که میکوشید تا یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملی در مملکت مستقر بشه و به همین دلیل وقتی دید که قانون اساسی اون چی که تصور میکردن مردم و اون چی که انقلابیون تصور میکردن نیست، با اون به مقابله پرداخت و تاوان سنگینی هم برای اون پرداخت کرد. در حال گرفتاری که آقای امیر انتظام در حقیقت به صورت زندان ابد پیدا کرد در نتیجه اون مخالفتش با قانون اساسی بود. البته آقای امیر انتظام مبارزاتش از سالهای خیلی قبل از انقلاب آغاز شده. ایشون در زمان دانشجوییش همراه با نهضت ملی ایران و حکومت ملی دکتر مصدق همراهی داشته. بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله نهضت مقاومت ملی که از نیروهای ملی و احزاب ملی برای مقابله با کودتا تشکیل میشه به وسیله آیت الله اشتدزا زنجانی، ایشون به اون نهضت مقاومت ملی میپیونده. 3-4 سال بعدش به خارج میره و به تحصیلاتش ادامه میده و در آستانه انقلاب 1-2 سال قبل از انقلابه که به ایران برمیگرده و همینطور که عرض کردم در انقلاب فعال میشه و در کابینه آقای مهندس بازرگان حضور پیدا میکنه.
آقای موسویان، آیا شما در سالهای اخیر با آقای امیر انتظام در تماس بودید؟
بله، من کم و بیش ایشون رو میدیدم. گاهی وقتا که ایشون به علت بیماری های مختلفی که داشتن در بیمارستان بستری میشدن به عیادتشون میرفتم در منزلشون تا اونجا که وقتم اجازه میداد و امکانش داشتم سر میزدم و خیلی مورد علاقه بنده بودن.
آقای موسویان، چند وقت پیش آقای امیر انتظام به فرزندانش اشاره کرده بود، 3 فرزند دارند ایشون، و گفته بود که 37 سال هستش که یک از فرزندانش رو ندیده. آیا در سالهای اخیر ایشون موفق شد که با فرزندانش دیدار بکنه؟
بله، سال گذشته ایشون یه مسافرتی به دبی کرد و فرزندان ایشون هم از آمریکا به دبی آمدن. بعد از سالها تونستن پدرشون رو ببینن. اتفاقا یکی از دوستانی که در دبی شاهد برخورد اونها بود میگفت صحنه‌های بسیار تراژدیکی رو دیدم که هیچ وقت در عمرم ندیدم و شاید دیگرم نخواهم دید، که چجوری یه پدری فرزندانشو بعد از 30 و چند سال میبینه، فرزندانی که کودک بودن و امیر انتظام اونا رو ترک کرده و حالا همه به صورت افراد بزرگسال در اومدن. آقای امیر انتظام قرار بود که همین ماه آینده احتمالاً بازم سفری به ترکیه بکنه و فرزندانشون رو باز هم در ترکیه ملاقات بکنه، که متاسفانه این اتفاقی که افتاد این سفر رو و این دیدار مجدد رو در حقیقت جلوگیری نمود.